أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما، عنوان بحث ما ملاک حکم شرعی بود. عرض کردیم به عنوان مقدمه قبل از اینکه بحث از ملاک حکم شرعی رو دنبال بکنیم، راجع به بعضی از مفاهیم یک توضیحاتی باید داده بشه تا دقیقاً منظور ما از ملاک معلوم بشه. اولین واژه‌ای که توضیح داده شد مقاصد الشریعه بود. حالا در حد این که این واژه معلوم بشه که اصلا مقاصد الشریعه چیست و چه جایگاهی در قدیم داشته و اکنون در چه فضایی هست، یه اشاره اجمالی کردیم. همونطوری که عرض کردم، واقعا بحث از مقاصد الشریعه بحث بسیار مهمیه و نیاز به یک بحث مستقل داره که تفصیلا راجع به ابعاد و جهات مختلفش بحث بشه، مخصوصا این که آیا واقعا در استنباط احکام میتواند به عنوان یک رکن قابل اعتماد تلقی بشه یا نه. این خیلی مهمه، چون گاهی مخصوصا در سالهای اخیر استفاده از این مقاصد شریعه داره مورد توجه قرار میگیره و البته چون یک انضباط خاصی هم نداره و اصول مقاصد شریعت معلوم نیست و منقح نشده، لذا خلط‌هایی هم در این مسئله واقع میشه بین مقاصد شریعت، بین حکمت، بین عرض به حضور شما مقتضی و اسباب حکم. لذا این عدم انضباطی که ممکنه در این بعد از امر و ابتدای امر که هنوز اصول مقاصد شریعت منقح نشده پیش بیاره، این در این حال خطرات و تهدیدهایی هم علیه دستگاه استنباط و اجتهاد میتونه فراهم بکنه. به هر حال بحثی است که انشاءالله یه وقتی اگر فرصت بیش اومد باز مستقل از این درس و از این جلسه انشاءالله این بحث رو دنبال میکنیم. حالا واقعا اینقدر موضوعات مهم از این قبیل وجود داره که در عین این که پرداختن به اونا کار مشکلیه، اما ضرورت هم داره، واقعا ضرورت داره، که حالا امیدواریم خدا این توفیق رو بده ما این بحث رو بتونیم داشته باشیم. به هر حال محصل مقاصد الشریعه این شد که مقاصد الشریعه عبارت هست از اهداف مهم و کلانی که در جعل شریعت به نحو کلی مورد نظر و مقصود شارعه. مقاصد الشریعه عبارت شد از اهداف عرض به حضور شما کلان و کلی شریعت، که اگر حالا بخوایم مثلا از بعضی از مصادیقی که نام برده اند اشاره بکنیم، مثل مسئله عدالت، ان الله یأمر بالعدل و احسان، مسئله حالا اینا چیزاییست که دیگه اخیراً اضافه شده، تقویت معنویت در جامعه، گسترش علم و خردورزی در جامعه. دیگه وقتی باب این امور باز بشه دیگه لیست بلند بالایی رو میشود ذکر کرد. کما این که در بین اهل سنت انسان وقتی مراجعه میکنه میبینه موارد زیادی رو به عنوان مقاصد شریعت ازش یاد کرده. حالا یه حال نکته اساسی در مقاصد شریعت همون اهداف کلان شریعته، نه مصلحت های خاص در یک مورد یک حکم خاص. مصلحت های کلی که بعد باید حالا باز بحث کنیم، این مقاصد شریعت همون مصالح و مفاسده یا غیر از آنه، که حالا نو انشاءالله اگه برسیم مطرح میکنیم. دومین عرض به حضور شما واژه یا کلماتی که باید بهش بپردازیم عنوان علل و شرایع یا حکمت حکم و علت حکم. اینها چون یه پیوستگی ها و قرابت های شدیدی با هم دارن، این رو ما در یک به اصطلاح سرفصل قرار دادیم. علل و شرایع، حکمت حکم، علت حکم. منظور از علل و شرایع در مقابل مقاصد الشریعه عبارت است از اهدافی که از تشریع و قانون گذاری یک حکم خاص یا قانون خاص تعبیر می شود. اگر بخوایم به قرینه مقابله با مقاصد الشریعه علل الشرایع رو تعریف کنیم، علل الشرایع عبارت است از اهداف و مقاصد جزئی شارع در مورد حکم خاص. اون اهداف، اهداف کلی در مقاصد الشریعه، اهداف کلی، اینجا اهداف جزئی است. خب علل الشرایع باز از اموری است که از قدیم الایام بین فقها مورد توجه بوده. کتابهایی به همین عنوان علل الشرایع نوشته شده در بین فقهای امامیه و در بین فقهای اهل سنت، که به بیان علتهای احکام پرداختند. حالا تعبیر به علل شده، اما منظور همون حکمتهای حکمه. این اصطلاح علل الشرایع در بین متأخرین بیشتر به عنوان حکمت حکم شناخته شده. شاید اصطلاح قدیمی ترش علل الشرایع بوده، در بین متأخرین شهرت به حکمت حکم پیدا کرده، و الا بعید بشه بتوانیم بین علل الشرایع به معنای متعارفش با حکمت حکمی تمایز جدی قائل بشیم، الا اینکه کسی از علل الشرایع یه اصطلاح خاصی مد نظرش باشه. با توجه به این جهت اگر بخوایم حکمت حکم رو تعریف کنیم، اون که از معنای حکمت حکم به عنوان یک معنای متعارف میتوان بیان کرد این است که حکمت عبارت است از مصلحتی که سبب جعل حکم شده، ولی حکم دائر مدار اون مصلحت نیست، به این معنا که ممکن است جایی حکم باشه اما اون مصلحت نباشه، یا حتی این مصلحت در غیر اون حکم یافت بشه. منظور از حکمت حکم اینه که حکم دائر مدار اون مصلحت نیست. در مقابل علت حکم است که علت حکم عبارت است از مصلحتی که با بودن اون مصلحت حکم هست و در فرض عدم مصلحت اون حکم نیست، یعنی حکم دائر مدار اوست، مصلحتی که بود و نبود حکم وابسته به اوست، اینو بهش میگن علت حکم. لذا علت حکم قابل تسری هست، میشود علت حکم را چنانچه علیتش احراز بشه به موارد غیر منصوصه تسری داد، اما حکمت اینجور نیست. شما نمیتوانید حکمت حکم را در سایر موارد جریان بدید، اما علت حکم در غیر موارد منصوصه هم قابل جریانه. وقتی این مصلحت رو در جایی دیدید میتوانید اون حکم رو هم مسلما جاری بدارید. خب حالا این یک اجمالی از این سه تا واژه علت حکم و حکمت حکم در حد معرفی اجمالی این سه اصطلاح و سه واژه. دو مطلب اینجا وجود داره که به این دو مطلب باز ما فقط در حد اشاره متعرض میشیم. مطلب اول این که بعضی از بزرگان از علت حکم به موضوع حکم هم تعبیر کردن و میکنن. مثلا مرحوم محقق اصفهانی از کسانی است که میگوید موضوع واقعی حکم همون علت حکمه، یا به تعبیر دیگر علت حکم عبارت است از موضوع واقعی حکم. به حسب متعارف در ظاهر دلیل ما یه موضوع داریم، یه حکم داریم، متعلق داریم، اما این به حسب ظاهر دلیله. وقتی شما میگویید مثلا دلیل میگوید الخمر حرام لاسکارهی، به حسب ظاهر دلیل خمر موضوع حرمت حکم و اسکار علت برای حکم. این که حالا چگونه علت و حکمت رو باید از هم تمیز بدیم و اگر شک در علت یا حکمت بودن شیء پیدا کردیم چه باید بکنیم، این بحث دیگری است. ما فعلا در مطلب اول میخوام اینو اشاره بکنیم که گاهی به علت بعضیا به موضوع به علت اطلاق موضوع میکنن، اینجا مرحوم محقق اصفهانی طبق مبنای ایشون علت حکم که اسکار باشه موضوع واقعی حکمه، یعنی حرمت در واقع بر چی بار میشه؟ مسکران، این موضوع واقعی، این عنوانی که هر جا این عنوان باشه حرمت ثابت، چه در خمر و چه در غیر خمر. اگر علیتش احراز بشه، تعبیر ایشون این موضوع واقعی حکم همون علت حکم، نه اونچه که در ظاهر دلیل به اون موضوع گفته میشه. حالا در اطلاق موضوع به علت حکم بحث هست، جای بحث داره. بالاخره شما وقتی میخواد نسبت موضوع و حکم را بررسی کنید، میگید موضوع یک حکم نسبت به اون حکم علیت داره، نسبت موضوع و حکم را میگید همانند نسبت علت و معلوله. حقیقتا نیست، اون مطلب با این خط نشه ها. بله قطعا از همین بابه، اصلا متفاوته. یعنی این مطلب که گفته می شود موضوع حکم نسبت به حکم، نسبتش نسبت علت و معلوله، این غیر از اون بحثیست که ما نقل کردیم که بعضی ها علت حکم را عبارت از موضوع واقعی حکم می دانن. این جا همطور که اشاره کردن، در واقع اگر میگیم موضوع نسبت به حکم علت است، از باب این که اگر بخواد عرض به حضور شما حکم ثابت بشه برای موضوعی، تا موضوع نباشه حکمی ثابت نمیشه. اما این که ما بیاییم بگیم علت حکم همون موضوع واقعی حکمه، اسکار علت واقعی حرمته و به این میگن موضوع واقعی در مقابل موضوع ظاهری، یعنی اون چه که در ظاهر دلیل به عنوان موضوع اخذ شده، خب این کاملا مسئلهش متفاوته. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اما اجمالا خواستم این رو عرض بکنم که بعضی ها برای علت حکم حتی اطلاق عنوان موضوع واقعی کردن. این جای بحث و مناقشه داره، خیلی ها این رو رد کردن که ما بتوانیم، اما بعضی هم این رو قبول دارن و مثلا امام رحمت الله علیه السلام که این رو قبول دارن که علت حکم موضوع واقعی حکم باشه. البته قابل دفاع هم هست، اما خیلی حالا مهم نیست ما به این بحث بپردازیم. این حالا به اصطلاح نه، حالا صرف اصطلاح نیست. ببینید در واقع میخواد این رو بگوید که حالا موضوع واقعی حکم علت، یعنی اونچه که در واقع حکم بر اون بار شده همون مسکر بودن، مثل اینکه کل مسکرن حرامون، مثلا به جای الخمر حرامه این عنوان بوده، کل مسکرن حرامون. حالا شاید تا یه حدودی هم یه مثلا بحث لفظی باشه یا بحث در اصطلاح و نزاع در اصطلاح، نزاع خیلی به نظر نمیاد مهم باشه که ما بخواییم حالا این محصول بهش بپرده. بله، اون که قطعا هم میتونه خمر یکی از مصادیق اوست، و اون وقت در مورد چیزای دیگه غیر خمر هم میتونیم حکم به حرمت. شما هست فرمودی؟ این یک مسئله، یک مسئله، یک نکته. نکته دوم این که بعضی از بزرگان در فرق بین علت و حکمت گفتن که علت علت حکم است و حکمت علت جعل است، لذا علت حکم مؤمن و مخصصه و اگر در جایی تعلیل باشه این تعلیل برای خود حکم است نه جعل حکم. ببینید فرق این دوتا چیه؟ چی میخوان بگن؟ میگن ما علت رو به چیزی اطلاق میکنیم که در واقع مربوط به خود حکمه. مثلا واقعیت حرمت خمر از اینجا ناشی میشه که خمر مسکره. خب این مسکر بودن در واقع به عنوان یک مصدقه لازمه الاجتناب باعث میشه که حکم به حرمت خمر بشه. حالا ما مصدقه لازمه الاجتناب با هم به مصلحت برمیگردونیم، خیلی مهم نیست حالا عنوان مصلحت به کار ببریم یا مصدقه لازمه الاجتناب. میگیم این مصلحت باعث شده که حکم حرمت برای خمر جعل بشه، این میشه علت. اما این بحث به عالم واقع، این هنوز به مرحله جعل نرسیده، اینو ما میگیم علت. شاید نظر اینها به همون مسئله مقتضی باشه، یعنی اون چیزی که مقتضی شده برای امر یا نهی، اون مسئله اقتضا که میگفتیم علت اونه، اون مقتضی الحکمه. اما حکمت مربوط به جعله، اون علتی که باعث شده است که حکم جعل بشود، این میشه حکمت. بخوایم در مثال تطبیق بکنیم و تنظیر بکنیم مسئله رو، شاید اینجور بگیم وجوب برای نماز خب جعل شده، علت حکم الزامی برای نماز چیه؟ ما نمیدونیم، این علت برای ما معلوم نیست. این در واقع همون واقعیتیست که به خاطر اون واقعیت خداوند تبارک و تعالی وجوب نماز را بعد جعل میکنه. اونو ما نمیدونیم چیه. حالا بعد یه روایتی هم هست میخونیم از فضل ابن شازان از امام رضا نقل میکنه که علل احکام بعضیش قابل شناسایی هست بعضیش قابل شناسایی نیست، یعنی عقل ما خودش نمیتونه کشف بکنه الا اینکه براش بیان بکنه. خب اون علت ما نمیدونیم چیه، علت وجوب صلات برای ما معلوم نیست. اما حکمت مربوط به جعل، حکمت عبارت است از علت جعل. علت جعل وجوب نماز نهی از فحشا و منکر، معراجیت مؤمنه. اون چه که در مثلا بعضی روایات به عنوان یا آیات مثلا فَإِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، امره به نماز میکنه، بعد در مقام تعلیل میگوید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، تعلیل میکنه در آیه قرآن. یا صلات به عنوان معراج مؤمن معرفی میشود. خب این معراج مؤمن بودن، این هر بودی شما ناهیه از فحشا و منکر بودن، یه علت جعله. این فرقیست که حالا بعضی ها خواستن بین علت و حکمت بگذارن، که علت خود حکمت و حکمت علت جعل حکم. حالا این با توضیحاتی که من دادم و خواستم کامل این حرف به نحو درستی تقریر بشه، حالا این توضیحات اصلا فکرم نشد. من واقعا ما اینو میتونیم درست قبول بکنیم؟ احسن، به نظر میرسه این سخن محل اشکاله. ما حقیقت حکم رو چیزی جز جهل نمیدونیم. حکم اگر جهل نشه اصلا اطلاق حکم برش صحیح نیست. شما بگید علت حکم، یعنی علت عبارت است از علت حکم و حکمت عبارت است از علت جعل. ما اصلا تا مادامی که جعل نشده باشه اطلاق حکم را صحیح نمیدونیم. البته ممکنه بیاییم بگوییم که منظور از حکم که در اینجا گفته شده عنوان تسامحی است، مثل اقتضاء الحکم که میگیم یکی از مراتب حکم اقتضاء الحکمه، یکی از مراتب حکم مرتبه اقتضاء. بله میگم نه دوی آقا میگم یه علت حکم، علت عبارت است از علت حکم. خب وقتی میخوام بگیم علت حکم، علت عبارت است از علت حکم در مقابل حکمت که علت جعله، میخوام بگه هر دو علته، یکی علت خود حکم یکی علت جعله، علت جعل اون حکم خاص. و این منافاتی هم با این نداره، اگر علت جعل باشه کاری به واقع نداره دیگه، میتواند جایی این علت باشه ولی حکم نباشه، چون علت جعل این حکمه. درست هم بودی؟ خب اگر گفتیم مراد مقتضیه، مراد از علت یعنی مقتضی حکم، که خب این در واقع جزء مراتب حکم نیست دیگه، مقدمه حکمه. مقتضی حکم میشه مقدمه حکم. به هر حال اینجا باید اگر بخوایم این ادعا رو بپذیریم با یک تسامح و عرض به حضور شما تقافلی این رو قبول بکنیم. اینم نکته دوم. خب عرض کردیم یک روایتی مفصل از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل شد. من میخوام عرض کنم که این مسئله علل و شرایط، علت حکم و حکمت حکم، این در واقع اموری که ریشش در روایات مأثوره ما هست، روایاتی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعضی ائمه از جمله روایتی از امام رضا نقل شده آمده. این روایت روایت طولانیه، در بهار الانوار جلد 6 صفحه 58 به بعدی حدود 23 صفحه عرض حضور شما، نه اینکه همش 23 صفحه این مسئله مورد توجه و نظر قرار گرفته. بر اساس این روایت خداوند تبارک و تعالی برای همه تکالیف که به گردن انسان گذاشته علل یا مقاصدی رو قرار داده که بعضی از اونها رو ما میتوانیم بشناسیم و بعضی قابل شناختن نیستن. اما روایت، حالا این روایت رو بخونیم که به هر حال معلوم بشه که خداوند بر اساس این علل حکمی رو جعل کرده و حالا همش هم مقابل دسترسی نیست برام. اما روایت اینه، میگوید ان سأل سائل فقال اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلا من الافائل لغير عله ولا معنى. اگر کسی سوال کرد به این نه، تو به من خبر بده، جواب بده، آیا یک حکیم میتواند بنده اش را مکلف به یک فعلی بکند بدون هیچ معنا و بدون هیچ علتی؟ چون فرض اینه مولا حکیمه، عابس نیست، دستورش بر اساس حکمته. آیا او میتونه یک دستوری بده بدون اینکه هیچ هدف و غرضی داشته باشه؟ قیل له لا یجوز ذلک لانه حکیم غیر عابد ولا جاهل. اصلا امکان نداره، چون یه حکیمی است که اهل عبث و لغو و بیهوده نیست، جاهل هم نیست. فان قال، اگر اینجوری گفت، فاخبرنی لما کلف الخلق، بگید به من که چرا اصلا خلق را مکلف کرده، این همه تکلیف رو بکن و نکن و امر و نهی آورده. علل علل. فان قال فاخبرنی عن تلک العلل. خب حالا اگر پرسید خیلی خوب، شما میگی خداوند که بی علت حکمی رو و تکلیفی رو نگفت چون حکیم، میگید لعلل این کار رو کرده، به خاطر وجود علل این کار رو کرده. حالا اگه اومد از شما سوال کرد، خب از این علل برای من بگو، در باره این علل برای من سخن بگو. فاخبرنی عن تلک العلل معروفت موجوده هیه ام غیر معروفت ولا موجوده. این علل آیا شناخته شده است؟ آیا هست یا نه اصلا معروف و شناخته شده نیست؟ از وقت این چیزی وجود نداره. قیله بله هیه معروفه و موجوده اند اهله. بله این علت ها شناخته شده است، معروفه، منتها نه در نزد هر کسی، هم موجود هم معروف، اما اند اهله ها. فإن قال أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها. سؤال میکنن، اگر سؤال کرد از امام که آیا شما میدونید یا نمیدونید این عللی که شما میگید شما خبر دارید یا نه؟ قیله لهم منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه. حتی اون علل، عللی که موجوده به محروفه، میگن بعضی ها شما میدانید بعضی شما نمیدانید، الا این که قرآن شما به اذن خداوند تبارک و تعالی باشه، اون موقع هیچ مشکلی هم نیست. ببینید این روایت در واقع از وجود علل احکام سخن میگه، از اینکه علل احکام همش قابل شناسایی نیست، بعضیش قابل فهم نیست، از اینکه خداوند تبارک و تعالی برای همه تکالیف علل و مقاصدی قرار داده. به هر حال اجمالاً بر اساس این روایت علل وجود داره، بعضیش میشه بهش دسترسی پیدا کرد، بعضیش رو نمیشه، و این علت، حالا اینکه جنسش چیه، آیا این علت همون مصلحت و مفسده، چگونه میشه علت رو کشف کرد، در دوران بین علت و حکمت چه باید کرد، آیا اصل را بر علیت باید بدانیم یا بر حکمت، اگر یه جایی شک کردیم قرینه هم در کار نیست که معلوم بکنیم علت یا حکمت، اینو باید معلوم بشه که آیا اصل علیت یا حکمت بودن، این حالا بمونه، یعنی بحثای دیگه یا نه که خصوص این بحثایی هست که اینو انشالله حالا ادامه میدن.